بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، قم، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، ایام فاطمیه سال 1394.
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دو محور اساسی در این چند شب گذشته رو ما پیگیری می‌کردیم. یکی این که اساساً هم محوری‌ترین یا پیام محوری قیام حضرت زهرا سلام الله علیها یک پیام سیاسی بود و هم سیاسی‌ترین معصوم حضرت زهرا سلام الله علیها است. اولا به این موضوع پرداختیم که قیام فاطمی زهرا سلام الله علیها یک قیام کاملا سیاسی بود و بعد باید به این بپردازیم که در این قیام کاملا سیاسی پیام سیاسی برجسته‌ای که تعقیب می‌کردن چه بود که یک مقدار جلسه قبل بهش پرداختیم، باز در این جلسه به آن انشاءالله بپردازیم. قیام فاطمه زهرا سلام الله علیها که با همه وجود صرف این قیام شد، به موضوع سیاست پرداخت، یعنی قدرت در جامعه دست چه کسی باید باشد، به چه شیوهی باید این قدرت در دست چه کسی قرار بگیرد. برای اینکه این موضوع یه مقدار بیشتر از شبهای قبل توضیح داده بشه، فقط من یه نکته اضافه کنم. فرق است بین یک قیامی که 100% سیاسی است با یک قیامی که جنبه‌های اجتماعی قوی هم دارد. قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام جنبه‌های اجتماعی خیلی قوی داشت. سیاسی بود ولی جنبه‌های اجتماعی قابل ذکری داشت. جنبه‌های اجتماعی قیام امام حسین در کلمات امام حسین در صحرای منا برای 700 نفر از بزرگان جهان اسلام در اون زمان کاملا مشهوده. مثلا می‌فرمودن بیمارها رو کسی نیست بهشون رسیدگی بکنه، یک مسئله اجتماعی است. می‌فرمودن فقرا رو کسی نیست بهشون رسیدگی بکنه، این یک مسئله اجتماعی است. می‌فرمودن آدم‌های مورد احترام دین در جامعه احترام لازم رو ندارن، این یک مسئله باز اجتماعی سیاسی است. قیام حضرت زهرا سلام الله علیها به مسائل اجتماعی نمی‌پرداخت. یکی از دلایل غربت فاطمیه در اون زمان که سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها جواب پیدا نمی‌کرد همین بود که مسائل ملموس اجتماعی برای مردم بیان نشد. خب اینا چی کار کردن؟ چه اشکالی دارن مگه؟ جالب اینه که من میگم 100% سیاسی بود. حضرت زمانی قیام کرد که اون افراد هنوز عملکرد خودشون رو نشون نداده بودن، هنوز ظلم فاحشی رخ نداده بود در جامعه، هنوز خرابی معلوم نشده بود. این خیلی اقدام سیاسی برجسته است و از نظر سیاسی بودن خیلی باید گفت سیاسی محض است که با مسائل اجتماعی، با ظلمها، با حق خوری ها از بیت المال، با مال مردم خوری های متعدد، با تبعیضه ها، سخنان حضرت با این جور مسائل آغشته نیست، چون اصلا اونا تازه شروع کردن. ما هنوز کاری نکردیم که، شما چی داری میگی؟ که گفتیم فقط تنها نکته ای که حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن ماجرای فدک بود که اونو هم برای مردم هضمش به شدت دشوار بود، که آقا این حق رو از حضرت زهرا گرفتن گذاشتن تو بیت المال، اشتباه کردن، ولی تو بیت المال هم هست، همچنین اینگاه چیز بدی نیست. خب چجوری آخه بر اساس این سخن حضرت زهرا سلام الله علیها موضوع فدک مردم قیام کنن؟ قیام نمی کنن. چرا میگیم قیام حضرت زهرا سلام الله علیها فوق العاده سیاسی بود؟ به ابعاد اجتماعی اتفاق بدی که افتاده بود فعلا حضرت کاری نداشت، چون اصلا نمیتونست کاری داشته باشه. این ابعاد اجتماعی بعدن باید خودش رو نشون میداد. برای اینکه در آغاز اون حکومت بودن اون افراد، هنوز عوارض منفی اون جور حکومت مشخص نشده بود و حضرت زهرا سلام الله علیها همون اول قیام کرد. نباید اینجور بشه، تنها موند، چون کسی این رو درک نمی کرد و اصلا این یه همچین حرفی خیلی درکش دشواره. پس این که قیام حضرت زهرا فوق العاده سیاسی بود، محضن سیاسی بود و خالی بود حتی از ابعاد اجتماعی که معمولا برای حکومت‌های ظالم اینجور مسائل اجتماعی هست، این خیلی روشنه در تاریخ. اما حالا این حرکت سیاسی فوق‌العاده مهمی که انجام دادن محورش چی بود؟ پس حرکت حضرت زهرا سلام الله علیها کاملا سیاسی بود، خیلی جنبه سیاسیش پررنگ بود، حتی ابعاد اجتماعی آنچنان نداشت. حالا در این قیام سیاسی فاطمه زهرا سلام الله علیها محور چی بود؟ بحث سر چی بود؟ من میخوام کلی موضوع قیام حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگم. به صورت خاص ما بچه شیعه ها اینجوری تحلیل میکنیم، میگیم که خب در دفاع از ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حضرت قیام کردن، اینکه چرا باید امر ولایت محجور واقع بشه در جامعه. خب این به صورت خاص هدف روشن حرکت حضرت زهرا سلام الله علیها بود، اما کلی که میتونه بر این موضوع حاکم باشه اون کلی رو من توضیح میدم تا شما ببینید چقدر سخت این کار حضرت زهرا سلام الله علیها که تو جامعه جا بیفته. همین الان شما ببینید آیا تو جامعه ما قابل جا افتادن هست یا نه. پیام مشخص سیاسی کار حضرت زهرا سلام الله علیها چی بود؟ این بود. این نبود که آقا چرا آدم‌های بدی حاکم شدن، چون اصلا اون زمان نمی‌شد یه همچین حرفی رو زد. حالا بد و خوب افراد رو ما کاری نداریم. پیام مشخص حضرت زهرای اطهر این بود تا وقتی کسی بهتر هست چرا باید کسی کهتر در عرصه سیاست حضور داشته باشه. روایت شد دیشب برای شما خوندم که رسول خدا فرمود اگر اینجوری بشه در یک جامعه ای اوضاع رو به خرابی میره هر دم تا اینکه مردم برگردن و کار رو درست بکنن. تعبیری که امروز خیلی تعبیر جالبی هست، تعبیر شایسته سالاریست. این خیلی حرف سیاسی تندیه و پذیرشش برای مردم ساده نیست. کسی به این سادگی ها حاضر نیست برای یه همچین موضوع قیام کنه. در ادبیات امروز جهان که اصلا جا نداره این حرفا، جزء عناصر دموکراسی نیست و بلکه در دموکراسی یه عناصری وجود داره که ضد این حرفه. نمیگم کلن دموکراسی ضد این حرفه، میگم عناصری در دموکراسی هست که ضد این حرفه. اون حرف چیه که خیلی حرف سختیه؟ شایسته تر وجود داشته باشه، کمتر از اون نباید کار دستش بگیره تو هر رده ای، و الا جامعه ضربه میخوره. این خیلی حرف تندیه. تشخیص این کار دشواریه، جایگزینی ها کار سختیه، قدرت یافتن بهترین ها در جامعه با دشواری های زیادی مواجهه. کسی به این سادگی حاضر نیست برای این حرف قیام کنه، خون بده. این حرف تنها میمونه هر زمانی زده بشه. بذارید من یک روایت برای شما بخونم که درباره این محور پیام سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی در واقع اون کلی که حضرت زهرا دنبال میکردن، یه مقدار روشن بینانه تر گفتگو کنیم. پیامبر گرامی اسلام میفرماید: من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولا بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنت نبیه. کسی که یه عاملی را، عامل یعنی چی؟ به تعبیر ساده یعنی مدیر، یه مدیر، حتی یه متصدی، یه مسئولیتی به کسی بده، حتما هم نباید مدیر باشه، یه مسئولیتی به کسی بده، در حالی که میبینه در میان مردم اولا بذلک منه وجود داره، آدمی که شایسته تره وجود داره. این کارو دادی تو به کسی که شایسته ترین نیست. خب و داناترین نیست، هم شایسته ترین هم داناترین نیست. چی میشه؟ چه اتفاقی افتاده؟ میفرماید پیامبر گرامی اسلام: فقط خان الله و رسوله و جمیع المسلمین. این آدم خیانت کرده به خدا، خیانت کرده به رسول خدا و خیانت کرده به همه مسلمین. چرا یه فردی شایسته تر هست، تو یه نفر کمتر رو گذاشتی؟ خیانت تلقی میشه. محور حرکت سیاسی از زهرا سلام الله علیها این بود. ما نمیخوایم از مفهوم ولایت به معنای خاص کلمه استفاده بکنیم، چشممون رو ببندیم بگیم قدیر، چون مخاطبان ما در بسیاری از جهان، نقاط جهان، خب اون اعتقادات شیعی خاص رو ممکنه نداشته باشن. ما میخوایم توضیح بدیم که از نظر سیاسی حضرت چه حرکتی انجام داد، منطقش چی بود. بخوایم صرف نظر از بحث عقاید خاص شیعه درباره موضوع امامت بحث بکنیم، منطق ماجرا اینه. آقا یه نفر بهتر هست، چرا یه نفر کمتر باشه؟ این خیانته. چی؟ خیانت. اینجاست که ناله های حضرت زهرا سلام الله علیها تنها میمونه. یه مقدار توضیح بدم چرا این فرمایش پیامبر گرامی اسلام اهمیت داره. ببینید دوستان من، عرصه سیاست و عرصه قدرت باید شناخته بشه. متاسفانه این عرصه توسط جامعه ما، حتی که خیلی جامعه سیاسی و پیشرویی است انصافا، از خیلی از کشورهای جهان لااقل تا اونجایی که ما میدونیم از بسیاری از کشورهای غربی ما جلوتریم. مردم ما خیلی سیاسی هن. سیاست در کشور ما خیلی سالم تره. اونجا تحت تسخیر کارتل ها و تراست ها، سرمایه‌داران بزرگ و صهیونیست هاست. اینجا بازم مردم خودشون هن. هر کاری میکنن، اشتباه یا درست، هر کی بالاخره نمیتونه به این سادگی مردم ما رو تحت تاثیر قرار بده. ما جامعه پیشرفته ای داریم، اما به پای پیام‌های فاطمیه برسه، این من خیلی بعید میدونم. تو همین جامعه ما که بسیار پیشرفته است، مطالبات ما از مسئولان مطالبات بسیار ضعیفیه. ما مثلا معتقد نیستیم، یعنی تو بین ما رواج نداره این حرف. شما ببینید این حرف های درسته که من دارم با برداشت از روایات عرض میکنم، که آقا یه بد اخلاقی توی مسئولین و سیاسیون موجب نابودی اخلاق و معنویت در جامعه میشه. انتظاری که باید از مسئولین داشت بسیار بیشتر از انتظاری است که از مردم عادی باید داشته باشیم. جامعه ما اینجوری نیست. جامعه ما در ارتباط با وزیرش، وکیلش، استاندارش، مدیر کل سازمان‌های بزرگ، رؤسای سازمان‌های بزرگ این ذهنیت رو نداره که اینا باید حتما تقواشون از بقیه بیشتر باشه. میگن آدم دزدی نکنه. این مثل این میمونه که یک پدر مادری در ارتباط با تربیت فرزندشون انتظارشون این باشه که بچهشون دزد بار نیاد. دیگه حالا هر چی شد. اگه پدر مادری بگن که بچه‌م دزد نشه هر چی شد، دیگه زحمتی براش نکشن، نصیحتی نکنن، تلاشی نکنن که خب اون به شایستگی‌های بالا برسه، مردم به این پدر و مادر میگن که شما بی‌مهری داری می‌کنی در حق فرزند خودت. چرا انتظارت اینقدر کمه از فرزندت؟ بدتر از این صحنه آن است که جامعه‌ای انتظار تقوای بالا از مسئولینش نداشته باشه. این اون نگاه فاطمی نیست. نگاه فاطمی این است که او باید، چرا باید تقواش بیشتر باشه؟ به دلیل پیچیدگی هایی که در قدرت وجود داره. 99% خطاهای مسئولان و قدرتمندان و مدیران رو نمیشه توسط هیچ قوه قضاییه و هیچ قانونی کنترل کرد. من نمیخوام سوء ظن رو به مسئولین بالا ببرم، ولی باید ما بدونیم با چه ساز و کاری جامعه خوب خواهد شد. کافیه یه مسئولی یه جایی بگه حالا فعلا حوصله ندارم. اولا تو چرا حوصله نداری؟ ثانیا حوصلت که مال خودت نیست. تو نباید تحت حوصله خودت عمل بکنی، که شاید یه وظیفه‌ای روی زمین مونده. من یه بار نصف شبی بود یه جایی گرفتار شده بودن یه گروهی، حالا مشخصاتشو نگم به طور کلی کجا بود، به من گفتن آقا شما یه زنگی بزن، مردم اینجا گرفتار شدن. منم دیگه تلفن از این اون نگهبان، آقا رئیس کل شما کیه، اینجا گرفتاری مردم برطرف بشه. ساعت حدود 2:30 شب بود. آقا یه کسی رو بالاخره با بیدار کردیم، از خواب رسیدیم، حالا کی؟ سحر ماه رمضان. ایشون نیم ساعت بعد باید به طور طبیعی بیدار میشد، سحری میخورد، ما نیم ساعت زودتر بیدارش کردیم. عذرخواهی هم ازش کردیم، ولی اون آقا دو قرط و نیمش باقی بود. منطقه تحت مأموریت او بود، او باید مدیریت میکرد. این مشکل رو در واقع او درست کرده بود، ما در واقع رهگذر بودیم. البته رهگذر هم نبودیم، ارتباط نبودیم با اون مردمی که اونجا گرفتار شده بودن، ولی به من ربطی نداشت. من میتونستم مثل بقیه مردم وایسم یا ردشم، بگم که به من ربطی نداشت. ما زنگ زدیم، برگشته به من میگه که من روز قیامت جلوی شما رو میگیرم، خواب منو زابرا کردی. حالا من هی عذرخواهی میکنم، اصلا من فکر نمیکردم یه همچی آدمی باشه که اینقدر خواب نیمه شب ماه رمضان، که حالا شب جمعه هم بود، اصلا خیلی دیگه نمیخوابیدن. بابا این دیگه کیه؟ حالا اینا که من مثال میزنم، مثالایی که میشه زد، حالا مثالایی که نمیشه زدم یه کمی در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی یه نمونه دیگه هم به شما بگم که همین شاید کمتر از یک ماه قبل رخ داد. دوباره یه مشکلی، این دفعه یه جای دیگه ای، برای یک نفر پیش آمده بود. به من گفتن که آقا شما، گفتم آقا الان 3 صبح، الان دیگه همه خوابیدن، خروس ها هم نمیخونن، الان من به کی زنگ بزنم؟ تو اون کاری که اونجا بود باید به برجسته ترین افراد مملکت زنگ میزدیم. من هی رفتم تلفن میگم بزنم، واقعا الان این اولا ممکن خاموش باشه، ثانیا روشن باشه، صدای زنگ رو بشنوه. آخه تو به من چیکار داری؟ خب بگی را تو برو، تو چیکار به مشکل اون داری؟ گفتم حالا گرفتار اینجا، بالاخره زنگ بزنیم دیگه. زنگ زدیم، دفعه اول نگرفت و گفتم آقا ولمون کن، خیلی کار سختی. آخه من که باش پسر خاله که نیستم، رفیق من که نیست. حالا من تصادفاً شماره او رو داشتم، یه گرفتاری بالا شد، گفتم باشه من یه بار دیگه میزنم، بیدار شد. بنده خدا چقدر طول کشید تا من موضوع رو توضیح دادم؟ طول نکشید زیاد، ولی خب شما به من زنگ زدی، بعد چی داری میگی الان؟ یعنی باید پنج پله پایین تر ایشون این کار رو میکرد. خیلی ازش عذرخواهی کردم. بعدن ایشون به من زنگ زد که آقا شما مثل که یه بار دیگه هم تماس گرفته بودی. من هیچ وقت 24 ساعته تلفنم رو خاموش نمی کنم، همیشه روشنه. باور بفرمایید من خسته بودم که بیدار نشدم. گفتم آقا همون که بیدار شدی لطف کرد. داشت از من عذرخواهی میکرد بخاطر تلفن اول. گفتم نه آقا شما که اصلا آقایی کردی. آدم میدونه. حالا اینا مثال های خیلی سطحی و ساده است. ببینید رفقا، کسانی که میخوان بیان سوء استفاده بکنن، میان روحیه مسئولین رو بررسی میکنن، روانشناسی دارن، میگن این تو رو دروازه گیر بکنه کافیه یه سال باش نون نمک بخوریم رفیق بشیم، نمیزنه. بعد حسن سوء استفاده رو به عمل میارن. گاهی یه ذره سادگی، یک ذره سادگی نابود میکنه یک ملت رو. دیدید حضرت امام در ارتباط با اون کسی رو که تعیین کرده بودن بعضیا به عنوان قائم مقام رهبری، فرمود شما ساده اید، مملکت رو میدید دست منافقین در نهایت. گاهی یک ذره اهمال، گاهی یک ذره رودروایسی، گاهی یک ذره، خیلی کار سختی مدیریت. با من کسی کاری نداره. تازه با منم خیلی هم ممکنه کار داشته باشم، ولی من بالاخره مسئولیتی ندارم. این پست‌ها، این مسئولیت‌ها، موقعیت‌های فوق‌العاده حساسی هن. فوق‌العاده حساس. من اصلا نمیتونم مثال شروع کنم به زدن. اصلا نمیشه مثال، اصلا نمیشه زد. آقا همون حرفی که زدم، هر کسی یه جایی مسئولیتی بگیره 99% خطاها و خیانتهاش توسط هیچ سازمان نظارت کننده و کنترل کننده قابل پیگیری نیست، قابل شناسایی نیست. باید خودش آدم خوبی باشه. خیلی بدتر از دختر شوهر دادنه. پدرهایی که میخوان دختر شوهر بدن، میگن من این بچه رو میدن دست این داماد، چیکارش، چه بلایی سرش میاره، طلاقش بده چی، نمیدونم اذیتش بکنه چی، دیگه من دستم به جای بند نیست، همش صاحب اختیار اوست. هی یه دونه مثلا چی میگیرن ازش، مهریه مینویسن، یه چند تا شرط ضمن عقد میگذارن. یه ماها بعضی از پست‌ها رو هست تو این مملکت میدیم به اندازه یک دامادی که یه قولنامه 14 تا سکه میندازن اونجا، 14 تا سکه از طرف نمیگیریم. بعضی از پست‌ها هست توی مملکت میدیم به اینو، اون نمیگم حالا مثل چی. آقا اومدیم قهر کرد رفت خونه در نیومد بیرون، دستت به هیچ جا بند نیست. با یه آره یا نه یه قراردادی رو خراب کرد، بعد میاد به تو میگه چی؟ نمیشد. شما که نمیدونید نمیشد. چیکار کنی شما؟ من دارم تو جمع‌کران صحبت میکنم، من دارم درباره ضرورت ظهور صحبت میکنم، من دارم در مورد این صحبت میکنم که بشریت باید به اینجا برسه تا آقا بیاد. اگه شما به اینجا نرسی تعارف داری میکنی میگی آقا بیاد. آقا برای چی بیاد؟ خوبه دیگه کلن تشریف بیارن دیگه، خوبه دیگه. حالا تا کی میخوان نیان دیگه؟ حالا بیان دیگه، ما خدمتشون میرسیم، نماز میخونیم. اینا 99% درخواست ها برای ظهور اینه. تو رو خدا علما برید به مردم بگید برای چی بیاد آقا؟ ما دلمون تنگ شده. خب حالا دلت تنگ شده، ما یه گوشه شما رو توفیق زیارت بهتون میدیم، راحت داره، چه شلوغش میکنی؟ طرف رفته بود، تازه رفته بود تو حرم امام رضا، تا حالا نرفته بوده، یه تاجر ورشکسته بود. گفتن خب برو از امام رضا بگیر. اومد دید یه نفر داره سر و صدا میکنه. لطیفه است ساختن یا واقعیت نمیدونم، گفت خب پس بذار ایشون حرفش تموم بشه بعد من شروع کنم. فکر میکرد یکی یکی باید با امام رضا صحبت کنن. یکم این گوش کردیم ول نمی کنه، دید سر و ته حاجت اون 1000 تومن بیشتر نیست. 1000 تومن گذاشت تو جیبش، گفت آقا وقت امام رضا رو نگیرین، 1000 تومن بیا برو، من کار دارم میلیاردی ورشکسته شدم، شما هی داری وقت امام رضا رو میگیری. اونم برگشت به امام رضا گفت آقا امام رضا ممنونتم، و بالاخره اینم واسطه شد، اونم حاجتش رو گرفت دیگه. حالا کسی نیست به ما بگی آقا شما برای چی میخوای صدا بزنی آقا امام زمان تشریف فرما بشن؟ اگه برای 1000 تومانی بیا من به شما 1000 تومان بدم، برو دیگه وقت آقا رو نگی. برای چی میخوای؟ دلت تنگ شده، خب بریم خدمت حضرت برس، اصلا دلتو آرام میکنن دیگه، تنگ نشه خوبه. برای چی میخوای آقا بیاد؟ آقا امام زمان برای حکومت میاد و من و شما به ضرورت حضور آقا برای حکومت نرسیدیم. چرا؟ چون فکر میکنیم مسئولینمون همین مقدار آدم خوبی باشن بس دیگه. این صحیح نیست. ما به جایی باید برسیم که بفهمیم که اتقى الناس باید حاکم باشن تا آبادانی روی زمین فراهم بشه. دوز نباشه مسئول کافی نیست، باید کارش برکت داشته باشه یا نه، باید خدا بهش الهام بکنه راه خیر رو یا نه. یک همایشی برای یک شهید بزرگوار، شهید شاطری برگزار شد. من از قول دیگر مهندسین میگفتم به صورت معجزه آسایی در بازسازی جنوب لبنان ایشون موفق بود، به صورت معجزه آسا همه رو تحت تاثیر قرار داده بود. وقتی میخواست برگرده تو ایران داشت افسرده میشد، بعد دیگه قائله سوریه به وجود اومد، رفت اونجا به شهادت رسید. جای ایشون 10 نفر گذاشتن کارهای ایشون رو انجام بده نمیرسن. میگن آخه این چجوری این کارا رو میکرد؟ کار 10 ما رو تو 10 روز میتونست انجام بده. وقت اینایی که اطرافش بودن میگفتن میدونید این چجوری کار میکرد؟ مثلا میگفت فلان روستا توی جنوب لبنان باید چیکار بکنن؟ باید شهردار اون منطقه به اضافه فلان وزارت خونه اون توافق رو، به اضافه فلان رئیس قبیله، که اینا هیچ کدوم هم تو منطقه نیستن، یکیشون بیروته، یکیشون رفته خارج از کشور، یکیشون مثلا اونا هم کجاست، اینا باید جمع شن یه توافقی بدن، ما پیگیری میکنیم تا یه ماه دیگه. میگفت حالا توکل بر خدا بریم. میومد تصادفاً این ستا اونجا بودن، مثلا این مثال میزد، میگفت بیا کار 2 ماه با 10 دقیقه انجام شد، توافقشون رو میگرفت کارشون رو انجام میداد، یه دفعه دیگران میدن آقا این کار درست شد، موافقتاش هم همه هست. آقا شما کی شروع کردید که دارید تموم میکنید کارو؟ میگفت خدا باید کارو انجام بده. چرا نباید یه مسئول اینجوری باشه؟ من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. شما فکر کنید این حرفا بالای دیگه قضای روزه امام حسینه؟ من مکرر دیدم افرادی رو از نزدیک، خودم شناختم، خود به خود من داشت تعریف میکرد. تو کربلا یه خانه هست، میریم ما هر سال مزاحم ایشون میشیم، میگفت اینقدر قضا تو این دیگ، من داشتم میپختم، به 30 تا مهمون دیگه یه هیئت دیگه رسید، خب قطعا نمیرسید. بچه ها گفتن نمیرسه، بریم غذا از بیرون بگیریم، آخه الان آخر شب، این هیئت قبلی هم مونده. گفتم برید کنار، شما فقط ظرف بیارید. پارچه غذا رو گذاشتم و گریه کردم، گفتم یا ابوالفضل اینا مهمونای تو هن. میگفت همه اون گروه رو غذا دادیم، دوباره نصف دیگه غذا مونده بود. اینا مال دیگه غذای امام حسین فقط؟ مال مملکت داری نیست؟ شوخی میکنی شما؟ و خدا بخواد کار یکی رو بیبرکت کنه، بپیچونه. من بارها سعی کردم درباره این موضوع صحبت کنم، میبینم قابل بیان نیست، چون شما مثال نمیتونی بزنی، مثال نمیشه زد. آقا چجوری؟ یعنی مثلا بگو ببینم مدیران و مسئولان کشور اتقی الناس نباشن چگونه کار خراب میشود؟ نمیشه مثال زد.
مثال بلد باشی نمیتونی بزنی. مثال اصلا زدنش سخت. یومت تبلس سرائر میشه بعضی از مثالها رو زد. این مدیر میتونست چه بکنه چه نکرد. 99% توسط هیچ سازمان نظارتی قابل کنترل نیست، به اضافه اینکه اون سازمان های نظارتی خودشون اتقناسن. مگه من اگر بخوام از الان تا نیمه شب از بعضی از سازمان های نظارتی در کشور برای شما حرف بزنم، درد دل دارم که بکنم. من کاری نیستم، ولی به مراجعه میشه، مثل پلیس سر چهارراه هست، ماشینا هی مقابلش رد میشن، هر کی یه صحبتی میکنه پشت چراغ قرمز. ما هم اینجوری هستیم، میگه هر کی ما رو میره میگه آقا این قصه اینجوری شده. میگم والله چیکار کنم. میشنویم، در جریان قرار میگیریم. مگه میشه با قوه قضاییه حل کرد مسئله رو؟ کدوم یکی از پدرهایی که تو این جمع هستن، حالا اکثرا دوستان جوانن، حاضرن دخترشون رو شوهر بدن به امید قوه قضاییه؟ هیچ آدم عاقل این کارو میکنه؟ شما برای پسرت هم حاضر نیستی زن بگیری به امید قوه قضاییه؟ خانم اذیت کرد، قوه قضاییه هست، حالا کوتا برسه به اونجا. شما به این سادگی همسر بچه تو من میتونی بری قوه قضاییه؟ من که دار زده باشه بچه شما رو، که اون زمان هم دیگه رفتن اونجا فایده نداره. میتونه بچه شما رو، همسر بچه شما از صفر به صد برسونه، میتونه نرسونه. ما جامعه ایم که وسواسمون برای همسر یافتن برای بچه هامون بیشتره از مسئولین. ماها پیام از زهرا رو درک میکنیم. برگردیم به همین عبارتی که رسول خدا میفرماند. من اشتباه کردم، میخواستم اقدام بکنم به توضیح ماجرا، دیدم توضیح دادنی نیست. چرا این رو میفرماد؟ ببینید، اجمالا رسول خدا این رو میفرماد: کسی رو به کار بگیری که بهتر از اون وجود داشته باشه، ها، کسی رو بهش مسئولیت بدی که بهتر از اون وجود داشته باشه، خیانت کردی به خدا، به رسول خدا، به مسلمان ها. حالا چرا خیانت محسوب میشه؟ چون نمیشه کنترل کرد که آیا این درست رفتار میکند یا نه. تقریبا نمیشود کنترل کرد. علی ابن ابی طالب علیه السلام داستان تو این زمینه ها زیاده. جاسوس میگذاشت، تصریح میفرمود، نماینده پنهان میذاشت برای مسئولینش که آقا این داره اونجا کار میکنه، به من خبر بده چجوری کار میکنه. بعد خودش هم توبیخ میکرد. بعد چه میکرد؟ باز هم اینها پشت پرده بعضیاشون با معاویه میبستن و موجب به شکست حکومت حضرت شدن، به حدی که مردم گفتن یا علی تو نمیتونی مملکت اداره کنی. خیلی دورخیز کرده بودم اینو توضیح بدم، فکر کنم همین جمله کافی باشه. اگه پذیرفتیم، کلام رسول خدا هم هست دیگه. جمله بنده که درکش خیلی سهلتره از کلام رسول خدا. عرض بنده این هستش که چرا باید مسئولین بهترین باشن، که محور پیام حضرت زهرا سلام الله علیها هست، برای این که بتونن بهتر خدمت کنن. خب آقا ما بهترین ها رو به مسئولیت نگماریم، از طریق نظارت کردن و از طرق دیگری شروع میکنیم به کنترل کردن. کنترل تقریبا محاله، مخصوصا در این زمانه ای که انقدر پیچیده است. یک کسی میره قرارداد نفت میبنده، حالا چجوری میخوای در بیاری آقا این چیه؟ انقدر پیچیده است، جز دو سه تا متخصص نمیتونن سر در بیارن این چیه. اون دو سه تا هم که بخرن دیگه تموم کار شما لنگه. من فقط الان در مورد کشور خودمون یه صحبتی بکنم. ما اگر تو جمهوری اسلامی که 37 سال گذشته مسئولینمون اتقناس بودن، یه 10 سال کافی بود 10 برابر این 37 سال پیش بریم. من نمیخوام توهین به مسئولین مملکتی بکنم، ولی بعید میدونم کسی هم جرأت بکنه بگه مسئولین ما تا حالا اتق الناس بودن. یا ما مردم خوب انتخاب نکردیم، یا خوب انتصاب نشدن توسط اون کسانی که انتخاب شدن. بدنه مدیریتی کشور میتواند از صفر به صد برساند. ما خیلی کارا میتونیم بکنیم. بحث‌های زیادی در این باره هست که حاشیه‌ای، من از کنارش میگذرم که آقا کشورهای خارج چه میکنن، کشور خارج پیشرفت کردن با چی پیشرفت کردن. خب تو رو خدا در مورد این سخن دیگه ما رو وادار نکنید دوباره به حرف زدن. کشور خارجی چجوری پیشرفت کردن؟ مثلا آمریکا کشور پیشرفته است. آمریکا میدونید چقدر بودجه داره که این مقدار پیشرفت کرده؟ ما با همین شرایط موجود خودمون 10% بودجه آمریکا رو داشتیم که 100 پله جلوتر بودیم. و بعد میدونی اون بودجه رو اونا با غارت و چپاول و تکه تکه کردن نسل‌ها و از بین بردن منابع انسانی و منابع طبیعی به دست آوردن. ما حاضریم اینجوری بد، ما حاضریم یک روستا از روستاهای افغانستان و عراق و کشورهای همسایه رو نابود کنیم برای اینکه پولدار بشیم؟ ما که گرگ نیستیم. اونا اولا این پولهایی که در آوردن که باهاش رشد دادن خودشونو از راه جنایت و دزدی به دست آوردن. ثانیاً شیوه مدیریت کردنشون این بوده که از این همه سرمایه این مقدار رشد کردن که خدا شاهده 10% بودجه اونا رو ما داشتیم با همین شرایطی که الان ما ازش گله داریم خیلی پیشرفت کرده بودیم. شما اصلا بودجه های اونا رو نمیدونید نجومیه. اونا پیشرفت کردن. ما اگر گله داریم سر اینه که ما با همین بودجه اندک، با همین همه محدودیت ها و محصور بودن ها، اگر اسلامی عمل بکنیم خیلی جلوتر از اینیم. بله خیلی جلوتر از اینیم. اما در این حال غربی ها هم برای ما الگو نیستن. مثل یه بچه پولداری میمونه آمریکا که هی ولخرجی میکنه، هی بد برنامه ریزی میکنه، اکثر کارهایی هم که میکنه پول خرج میکنه نتیجه نمیگیره. یه نمونه کوچیکش، اونا مهمترین خط قرمزشون اسرائیل. 37 سال اسرائیل بعد از انقلاب ما هر سال ضعیف‌تر شده. بیشترین هزینه های سیاسی و بین‌المللیشون اینا برای تقویت این پایگاه اسرائیل برای خودشون انجام دادن. خب کو پولاشون کو؟ اینا دارن این طرز اداره کردنشون اینه. میبینید که چقدر خراب دارن کار میکنن. الان اونا پولاشون رو اونجوری که برنامه ریزی میکردن و کار میکردن اگر به نتیجه رسیده بود ما تا حالا باید نابود شده باشیم. چون فکر نکنم اونجا خبریه. مثلا مثل این میمونه که یه خونه رو بگن آقا این با 500 میلیون تومن ساخته میشه. یه کسی 500 میلیارد تومن پول داره خونه رو ساخته، تازه خراب هم هست، بعد بگی ببین چه خونه اینا ساختن. بابا این 500 میلیون تومان وقت شما اینو مقایسه کنید با یه کسی که 200 میلیون تومان داره، میگه تو چرا خونتو نساختی؟ میگه خب بابا من پول ندارم، این 300 میلیون تومان دیگه باید تو بدی تو من اینو بسازم. میگه ناگهان اونو چجوری خوب ساخته؟ بابا اولا که اون خراب ساخته، داره خراب میشه، اینها ناظر اومده گفته. ثانیا اون 500 میلیارد رو خرج کرده یه خونه 500 میلیونی ساخته. ثالثا اون پولو همه رو از دزدی و قتل و جنایت به دست آورده. مقایسه نکنید ما رو با کشورهای غربی. کشورهای غربی هم بخوان آباد بشن و درست آباد بشن، پول از راه دزدی به دست نیارن و درست خرج بکنن به نتیجه برسن، اونا هم به مدیرانی که اتق الناس هستن نیاز دارن. اینا حرفای حضرت زهراست. حضرت زهرا سلام الله علیها برای چیز دیگری جز این قیام نکرد. میفرمون تا وقتی کسی بهتر هست کمتر رو بردارید خیانت کردید. خب این حرف دوستان من تصدیق میفرمایید؟ سخت جا انداختنش. آقا این حرف گرونیه. همین الان مسئولین مملکت از من ناراحت میشن. چی داری میگید؟ مردم توقعشون رو هم ما بالا میبرید و ما خائنیم؟ نه شما خائن نیستید. شما یا خائن میشید یا خطاکار. وقتی کسی بهتر از شما باشه شما این پستو گرفته باشی، لزوما خائن نیستی، یا خائن هستی یا خطاکار. البته من دارم کوتاه میام میگم ها، و الا در این حدیث شریف که میفرماید خیانته. من منتها اندازه این حدیث حزب اللهی نیستم. بود اون عالم برجسته درس خارج اول حوزه رو داشت در نجف اشرف، حرف اول رو میزد، یه روزی اومد از پای درس بره، دید یه آقای طلبه جوانتری از خود او احتمالاً اینجوری که یادم هست داره درس میده، چه دقتهایی داره. فرداش اومد پای درس او نشست، نمیشناخت از نظر علمی. پس فردا گفت آقا شما اعلم از منیم، درس من تعطیل، برید در پای درس ایشون. علما اینجوری بودن دیگه. حالا من شنیدم یک کسی خواب دیده که در یک مملکتی گفت در آخر الزمان علما سر پست با هم دعوا میکنن. گفتم بابا حتما پرخوری کردی، خواب دیدی، علما که اینجوری نمیشن که. گفت نه به خدا خواب دیدم تو انتخاباتی اینا زیرا به هم دیگر رو میزنن و چه کارها میکنن. گفتم نه این خوابه، خوابه. کی خواب دیدی؟ چقدر خوردی؟ خیلی بررسیش کردیم که خیلی خوابش رو عبین ببریم. میگفت نه من باور کن خواب دیدم آخر زمان علما سر پست دعوا میکنن. گفتم نه بابا نکو اصلا اینو جایی. گفت میخواستم به شما بگم شما بگی. گفتم من که هرگز اینها رو بالا منبر نمیگم، خواب تو رو بیارم تعریف کنم بالا منبر زشته. مردم اعتمادشون سلب میشه. گفت حالا بگو مردم بترسن نگران باشن. گفتم نه بابا بذار مردم یه دوزار اعتمادی به علما دارم اونم بخواهم بین ببری. او تو خیانت کرده، آقا تو بهتری من بمونم خیانت کردم؟ من نمیخوام خیانت کنم. چرا میفرماد خیانته؟ به دلیل اینکه شما نمیدونید یه مسئولی با تقوا ترین فرد باشه، شایسته ترین فرد باشه، چه ها میتونه بکنه. اگه ما ها میدونستیم تا حالا امام زمان رو برگردونده بودیم، ضرورت حضور حضرت رو میدانستیم، ما مشکل نداریم الحمدلله. بعضیامون میام جمعکران سر بزنیم آقا شما خوب هستید، ما که الحمدلله میگذره بالاخره امور. ملائکه مسجد میگن که ما فکر کنیم شما مضطرید، نه اومدیم سر بزنیم ایام حالا بالاخره عزا تسلیت بگیم، ایام عید تهنیت بگیم. هم دیگه کارتون داریم میکنیم. فقط شما نمیدانید اگر ولی خدا این جریان نظام اتق الناس حاکم بشود رو میتونست اجرا بکنه چه میشد. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، در آیه قرآن داره از زمین و زمان براش میباره که بخوره. این این عبارت قرآنه، از بالا و پایین براش میباره که بخوره. جالبه ببینید الان مردم ما چه انتظاری دارن. بفرمایید. میگه آقا یه خونه داشته باشم مسئولمون دزدی نکنه. خب تا وقتی که اینجوریه آقا امام زمان نمیاد. اون 1000 تومن بگی وقت آقا امام رضا رو نگیری. میدونید اگه اتق الناس حاکم بشن چه اتفاقی میفته؟ این سخن حضرت زهرا سلام الله علیها است. آخرین کلمات از زهرا این آیه های قرآن بود. فرمود اگر این کارو میکردید لفتحت علیهم برکات من السماء والارض، یعنی به یک آیه قرآن لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات، به اون آیه اشاره فرمودن برکات از آسمان و زمین نازل میشد. اونا هم به حضرت زهرا سلام الله علیها عرضه داشتن حالا ما نمیخوایم اون همه برکات نازل بشه، ولمون کن داریم زندگیمونو میکنیم. بعد فرمودن که ولکن نهم بغوا سیأخذهم الله بما کانوا یکسبون، ولی اینها بغی کردن و خدا اونها رو به بلا دچار خواهد کرد. برکات نمیخوای، تو حق نداری برکات نخوای. نه حالا ما نمیخوایم اونقدر برکات
اونقدر برکات نمیخوای، یعنی شایسته ترین ها رو نمیخوای حاکم کنی، خب و حالا عذاب میاد دیگه، قصه ساده نیست. و حضرت زهرا سلام الله علیها ناله میزدن، تنها میموندن تو این ناله. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فقط وجود مقدسشون پس از ظهور درک میشه. آی فاطمیون، آی عزاداران فاطمه زهرا سلام الله علیها، بیاید ما عرض ارادت بکنیم، با معرفت قبر گم شده فاطمه زهرا رو زیارت کنیم. من امشب یه روضه‌ای برای شما بخونم. هر مزاری رو بخوای زیارت کنی، بهتره که بهترین زیارت، زیارت از راه نزدیکه. جز مزار فاطمه زهرا که ایشون مزارش که نیست، هر جا بایستی زیارت کنی مزار فاطمه زهرا رو، میتونی بگی که من که نیستم الان بدونم مزارشون، که معلوم نیست که من حاضر بشم. الان کسی بخواد زیارت حرم ابا عبدالله الحسین بره، اساسی باید بره کربلا، باید بره اون نقطه شریف زیر بقعه نورانی قرار بگیره زیارت بکنه. اما من میخوام مادرم فاطمه زهرا رو زیارت بکنم، کجای مدینه باید برم؟ این یک موقعیت عجیب برای ما ایجاد کرده، مخصوصا امشب که شاید شب دفن فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه به صورت مخفیانه. یک کسی میگفت من خیلی میسوختم برای حضرت زهرا. میدونید یه دفعه گاهی برای آدم الهام میشه، یه مصیبت هایی، یه ذکر مصیبت هایی، یه دفعه دل آدم نسبت بهش یه موضعی پیدا میکنه خاص و حساس. میگفت این تشییع غریبانه و مخفیانه شب که بچه ها آرام باشن، آرام مادر رو به خاک بسپرن، خیلی منو داشت هلاک میکرده. میگفت با کمال تعجب یک شب تو خواب دیدم امیرالمؤمنین صدا زد میخوایم فاطمه رو به خاک بسپاریم، باشو بیا. میگه تمام صحنه رو تو خواب دیدم، واقعا خیلی هولناکه این تصور بکنه انسان. انشالله نمیتونم بگم داغ نبینی، اونایی که داغدار هستن میدونن که بخوان بدن عزیزشون رو مخفیانه به خاک بسپرن یعنی چی. عزادار اصلا دوست داره همه دورش جمع بشن، همه لحظه ابراز محبتشون انتظار داره همه جمع بشن عرض ارادت بکنن. اصلا این قلب التیام پیدا میکنه. فرمود تو روایت کفا کمن تعزیه بن یرا که صاحب المصیبه، میخوای تسلا بدی یه کسی رو، همین کافی صاحب مصیبت تو رو ببینه، بیان مردم پیش زینب کبرای درز تسلیت بگن خانمای مدینه. اصلا یه اتفاقی افتاد امشب که دیگه کسی از فاطمه حرفی به میان نیاره، خیلی هولناک از نظر روحی و روانی، فکر نکنم به این سادگی برای کسی رخ بده. فاطمه زهرا سلام الله علیها پاشو از این هستی بیرون کشید. ما انشالله بعد از ظهور وقتی بفهمیم حضرت دنبال چی بودن، دنبال این بودن که اتقناس حاکم بشن، توضیح میدن که اگر اتقناس میذاشتید حاکم بشن چه میشد، ما بعد از ظهور میفهمیم. حتی تو جمهوری اسلامی هم زیاد ممکنه نفهمیم این رو، بعد از ظهور خواهیم فهمیم ها اینجوری میشه. بعد اون موقع حق میدی به مادرت فاطمه زهرا که اینجور شب و روز گریه کنه. تمام این کشتارهایی که تو عالم میشه، تمام این سرهای بریده، تمام این فقرها، تمام این ظلمها، فاطمه مرضیه به خاطر همه اینها گریه میکرد. اومدن گفتن یا علی به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز، ما خسته شدیم. حضرت فرمود علی جانم بهشون بگو به همین زودی از ناله فاطمه خلاص خواهید شد. امشب اولین شبیه که مردم مدینه راحت سر به بالین میگذارن، دیگه صدای فاطمه در شهر پخش نمیشه.
آخرین جملات روزه های فاطمیه امسالمونه دیگه، یبن الحسن. شما تصور کنید توی آپارتمانتون یه همسایه‌ای داشته باشید، یه خانومی، یه مادر داغ دیده، یه بانوی، نمیدونم به یه دلیلی، هی تا ساکت میشید یه ناله گریه‌ای به گوش شما برسه. شبها هر موقع از خواب بلند شید این خانوم هنوز داره گریه میکنه. اصلا حالا علت گریهش درست باشه یا نباشه، بالاخره یه اقدامی میکنی، میری در خونهش یه سری میزنی، میگی خانم ما میتونیم کاری بکنیم دیگه. فکر نکنم تو شهر ما برن در خانه این خانم رو سنگ بزنن، آتش بزنن. یا خواهش و تمنا میکنی یا کمکی میکنی، دیگه نمیزنن که. نمیدونم، شاید چون همسایه ها اعتراض کرده بودن، خانم میرفتن کنار مزار شهدا گریه میکردن. بیت الاحزان اونجا درست شده بود، نمیتونه گریه نکنه، باید گریه کنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو فاطمی زنده بدار و فاطمی بمیران. پیامهای حماسه فاطمی خدایا در دل و اندیشه این امت قرار بده. آرزوهای حضرت زهرا در این امت برآورده بفرما. خدایا دعاهای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حق همه ما مستجاب بگردان. ما رو هر چه سریعتر مورد شفاعت خاصه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده. خدای دو دنیا ما رو از حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها جدا مگردان. زندگی ما، ممات ما، مرضی رضای صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده. هر کار خوبی انجام میدهیم، خدایا ثوابی از این کار خوب به محضر صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها عائد و واصل بگردان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر.